بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة المهديين، کلام در خطبه بسیار مهم و با ارزش قاصه است. می‌دانیم گوینده مسائل این خطبه از سایر خطبه ها معدن علم و وجود مقدسیه که به اذن الله به تمام حقایق و معارف آگاه و هر خیر و شری رو و آثار خیر و شر رو میشناسه و دانشی داره که خود وجود مبارکشون در خطبه شیخ شقیه ظاهراً میفرماید علم همچون سیل از جوانه به وجود من سرازیره. چنین انسانی با چنین خصوصیت‌هایی واجب اطاعت بشه و واجب به او اقتدا بشه. چرا؟ چون در تمام زمینه ها حجت خداست، در همه زمینه ها دلیل و راهنما به سوی حقایق. در یه بخش عمده خطبه که سال گذشته بحث شد، امام به شیطان شناسی پرداختن و تمام شؤون و آثار و مقاصد و نیتهای شیطان رو بیان کردن. هشدار هم دادن در جملاتشون که پیروی از شیطان و فرهنگ او 100% عامل هلاکت و نابودی و سوخته شدن ارزش‌های وجود انسانه و صریحاً هم از بیاناتشون استفاده شد که منظورشون از شیطان فقط ابلیس نبوده. ابلیس هم یکی از مصادیق این مفهوم عامه. کلمه شیطان مفهومش عامه، یعنی وجودی که خیر نداره، وجودی که ضاله، وجودی که مضله، وجودی که دشمن خدا و انسانه. خب چون ابلیس هم همین صفات رو داره، قرآن مجید از او در بعضی از آیات تعبیر به شیطان میکنه، در بعضی از آیات هم همون اسم اصلیشو یاد میکنه، سجد الملائکه الا ابلیس در آیه مربوط به بهشت و آدم و حوا هم با کلمه شیطان از او یاد میکنه، فعزلهم الشیطان، یعنی همون ابلیس. و بعد حضرت در فرمایشاتشون میرن سراغ شیطانهای انسی که همون حالات و اخلاقیات و صفات ابلیس رو دارن و از جملات نورانیشون هم صریحا استفاده میشه. یعنی اگه ما به شروح نهج البلاغه هم مراجعه نکنیم، نشون میده که طرف خطابشون معاویه و اطرافیان معاویه است و جنود معاویه است که یه شیطان بوده، شیطان انسی بوده و همون هدفها، همون نیتهای شوم ابلیس رو داشته که به زبان حال نه به زبان قال، شاید هم گاهی به زبان قال، تمام شیطان ها زبان حالشون همون گفتار ابلیس، فبه عزت کل اقوینهم اجمعین، با سوگند فقط در صدد منحرف کردن عباد خدا هستن، با ابزاری که به کار میگیرن، با فرهنگی که حالا یا میسازن یا فرهنگی که از گذشتگان به ارث بردن، مثل این اروپایی ها که فرهنگ جاهلی دارن و این فرهنگ جاهلیتشون رو هم از یونان قدیم به ارث بردن، یه مقدارم بهش اضافه کردن و یه فرهنگ 100% مادی با معبودهای مختلف درست کردن که یه روزگاری معبودهاشون بت‌های کلیسایی بوده، یه روزگاری معبودشون از قرن 18 به بعد علم بوده و این روزگار هم که ملاحظه میکنید معبودشون دلاره و تمام تغییرات و تحولات رو در دنیا بر اساس همین دلار انجام میدن. اگه بخوان کشوری رو بشکنن، اگه بخوان کشوری رو بالا ببرن، یه روزگاری از طریق دلار مالزی رو خیلی تقویت کردن و بعد دیدن خیلی داره قول اقتصادی میشه، از همین طریق خوردش کردن. یه زمانی امارات رو با دلار انقدر بردن بالا که سرمایه داران جهان حتی از امریکا سرازیر به دبی شدن، تمام مظاهر دینی رو هم اونجا ضعیف کردن یا بی‌محتوا کردن و بعد دیدن اینم داره قول میشه، او رو هم شکستن. حالا یا شیطان یه فرهنگی رو میسازه و با ابزاری که داره تحمیل میکنه و شستشوی مغزی میده، به خصوص به بدنه‌ای که خیلی معرفت دینی بالایی ندارن، از اونا خیلی استفاده میکنن به نفع نیات شوم خودشون. فکر کنم این روایت که حدود یه صفحه هست در جلد 5 اصول کافی، یعنی کتاب کافی باشه، کتاب خب سه بخش اصول و فروع و روزه است، دو جلدش اصول، هفت جلدش فروع، یه جلدش هم روزه است به معنی باغ و به معنی گلستان، که همین یه جلدش هم واقعا برای 10 سال سخنرانی کافیه. من اون چاپی رو که دارم همراه با 3 کتاب دیگر چاپ شده، کتب 40 یه جا چاپ شده در جلد 5 که فکر میکنم در 10 جلدی جداشم در همون جلد 5 باشه، که مرحوم کلینی روایت بسیار مهمی رو نقل میکنه که البته حدیث شناسان نسبت به یکی از راویان این روایت که در سند روایت اما و اگر دارن. حالا خود اون راوی اما و اگر درش هست، اما متنی رو که نقل میکنه بسیار متن آموزنده و پرقیمتیه. اگر ببینید و یادداشت بکنید دقایقشو مخصوصاً، چون گاهی هم تو سخنرانی ها بیان میشه داستان اون مردی که کاتب بنی امیه بود و درخواست کرد از علی ابن ابی حمزه که همین راوی رو درش حرف دارن، اما اگر روایت راویش ضعیف بود ولی متن خب مطابق با مسائل الهی بود، قطعاً باید روایت رو قبول کرد که درخواست میکنه منو ببر خدمت حضرت صادق، میخوام با حضرت صحبت بکنم. من دقیقاً همون هفته قبل به مناسبتی این متن زیبا رو دیدم که حالا به خاطر همین یه جملهش کلشو در تفسیر قرآن آوردم که امام صادق علیه السلام به او فرمود اگر مردمی جمع نمی شدن که برای بنی امیه مالیات جمع بکنن، یعنی یه عده‌ای رفتن مأمور مالیات این شیطان شدن یا این شیاطین، و اگر یه عده‌ای سرباز اونها برای جنگیدن به نفع اونها نمی شدن و اگر مثل تو قلم به دست نمی گرفت بره دفتراشونو بینویسه، شماها جمع شدیم و این خانواده رو که یه خانواده پست و کم نفر بودن، حالا یه ابو سفیان بود و یه هند جیگرخوار زنش بود و یه معاویه بود و یه داداشش بود و یه پسر معاویه و 4 عمه و خاله که ارزشی در جامعه زمان پیغمبر نداشتن و حتی در تاریخ داره که یه وقت مدینه یا مکه خیلی گرم بود، معاویه پیاده داشت تو سایه یه سواری حرکت میکرد که این سوار ننگش اومد که معاویه بیاد از سایه خودش و اسبش استفاده بکنه، راندش، گفت برو کنار، نمیخوام در سایه اسب من را بری که گرما نخوری. امام فرمود شماها جمع شدین، او تونست و اونا تونستن یه دولت قوی تشکیل بدن. این خودش یه نکته. نکته دوم که خیلی مهمه و الانم ما در دنیا گرفتارش هستیم. یعنی میبینید که در تمام زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی واقعا گرفتارش هستیم. حضرت فرمودن شما جمع شدین و با کلمه جمع، با ضمیر نای جمع فرمود تمام حق ما، نه حق من امام صادق، تمام حق ما سلب شد، غارت شد و دستگاه الهی ما رو اینا به تعطیلی کشیدن، بیگناهان ما رو کشتن و فرهنگ خودشون رو حاکم کردن. یعنی از فرمایشات حضرت استفاده می شد. دقیقاً عرض کردم اگه به شروع هم مراجعه نمی کردیم، از آثار مطالب معلوم بود که حضرت معاویه رو میگه، که من از این جمله واقعا خبر نداشتم. من به مناسبتی یه روایتی که نزدیک نصف صفحه هست، دستگاه معاویه در مسئله وحی ساخته بود، از 5 راوی نقل کرده، عالم دربار معاویه و عالمان فرهنگ اموی این روایت رو قرن به قرن هم در کتاباشون اووردن که این 5 نفر مشافهتن نقل میکنن که اولین راویشون عایشه است که میگه پیغمبر گفت اولین باری که در کنار حرا به من وحی نازل شد، من فکر کردم اینی که اومده داره به من میگه اقرأ، این یه جنه و به نظرم رسید من جنی شدم، یا به نظرم رسید من دوچار همون حالت کاهنان شدم و به نظرم رسید که من شاعر یعنی یاوگو شدم، یعنی این اقرأ بسم ربک الذی خلقی که به من تلقین کردن، این رو راویان دستگاه بنی امیه تعبیر به شعر یعنی خیال بافی و یاوگویی کردن، که بالاخره راویان این 5 راوی نقل میکنن که پیغمبر تو شک بود، تو تردید بود، یه طرفه نشد که بالاخره این برخوردی که با من شده واقعا خواب خیال دیوانگی جنزدگی شاعری کاهنیه. پا میشه میاد خونه و با خدیجه درد دل میکنه، خدیجم دلداریش میده و تو همین روایتی که میگه قبل از این که برسه به خونه تصمیم قطعی گیره بره بالای کوه خودشو پرت کنه و بکشه، خودکشی بکنه که راحت بشه از این اختلالی که در روان و در فکرش پیدا شده. بعد جبرئیلو میبینه، حالا باز یقین نداره جبرئیلی که میگه نه نری بالای کوه خودتو بندازی بکشی، یا تو از جانب خدا پیغمبر شدی. در این حال باور نکرد. یعنی شما این روایت رو ببینید با آمن الرسول به ما انزل الی چقدر در تضاده، یا اونجایی که پیغمبر رو علناً در قرآن حق میدونه، یعنی خود پیغمبر رو میگه حقه و پیغمبری که در سوره اعراف میگه یجدونه مکتوبا فی تورات و الانجیل، یهودی ها میشناختنش، کما یعرفون ابناءهم، یعنی اینقدر شناخت یهود قبل از آمدن پیغمبر بالا بود، مسیحی ها میشناختنش، تو کتب زردشتی اومده بوده که یه همچین کسی میاد. سلمان در هجرتی که داشت از عالمان یهود، از عالمان مسیحیت وصفشو شنید، یعنی تمام عالم قبل از ولادتش خبر ازش داشتن و خودش از خودش بیخبر بوده. یعنی این معرفی که عالمان دستگاه خلافت و بنی امیه از پیغمبر کردن، یا آدم بیخبر، یا آدم شکاک، یا آدمی که تصمیم به خودکشی گرفت، یا آدمی که فکر کرد دیوانه شده، مجنون شده. بعد یه خانومی او رو دلداری داد که نه نه این حرفا نیست، خدای مهربان بالاخره نمیاد، اجازه بده این بلاها سر تو در بیاد. یه مقدار بعد دلداری خدیجه آرام شد، ولی نه آرامش کامل. بالاخره خدیجه دید همسرش خیلی ناراحته، دستشو گرفت بردش پیش ورقت ابن نوفل مسیحی و بعد گفتش که تعریف کن برای ورقه پیش آمدهایی که برات شده، تصمیمایی که داشته، همه رو تعریف کرد و ورقه مسیحی بهش یقین داد که تو پیغمبری. بعد از اینکه یقین پیدا کرد از طریق این مسیحی دیگه آرامش کامل پیدا کرد. که من متن این روایت رو هم تو تفسیر رو بردم، تجزیه تحلیلم کردم و شما اگر به کتب مراجعه بکنید ببینید این 5 تا راوی که مستقیمن از پیغمبری حرفا رو نقل کردن هیچ کدوم زمان بعثت به دنیا نیومده بودن. یعنی عایشه 5 سال بعد بعثت به دنیا اومده، اون 4 تای دیگه یکیشون از تابعینه، اصلا نبود پیغمبر که به دنیا اومده، یکی دوتاشون اواخر بعثت به دنیا اومدن. که من وقتی این روایتو شاید در 30-40 صفحه تحلیل کردم و نگاه بنی امیه رو به نبوت در ذیل یکی از آیات سوره نساء نوشتم و ثابت کردم که بنی امیه و در رأسشون معاویه همتشون این بود که دین رو از ریشه بکنن، چراغ توحید رو خاموش بکنن. و بعد گفتم با کار معاویه چه خدمت عظیمی به یهود و به مسیحیت شد که اونا همیشه تو نوشته هاشون به کتب اهل سنت مراجعه میکنن نه به کتب ما، و این روایات علیه پیغمبر هم تو صحاح به خصوص در صحیح بخاری و وادار میکنه غربیان رو که پیغمبر اکرم رو با این اوضاع رسول خدا ندونن، یا آدم بیمار، یا آدم مجنون، و یا آدم گرفتار خیالات بدونن، که کم 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 سر از نوشته شدن کتاب آیات شیطانی دراد و غرب هم روی کردی از زمان پیغمبر تا حالا اونگونه که باید به اسلام نداشته باشه، کارو به قرآن سوزی برسونن. بعد نوشتم اگه تو تمام اتوبانای اروپا و آمریکا، اگه تو تمام میدوناشون، اگه در تمام سردر دانشگاهاشون مجسمه معاویه رو از طلای 24 عیار بذارن، حقی از جنایات او رو به قرآن و اسلام رعایت نکردن. اما بعد دیدم یکی از دانشمندان انگلستان همین 2-3 روز قبل دیدم نوشته بود اگه ما غربیان معاویه رو مجسمه شو بسازیم، حق برای اینکه او بود که جلوی رشد و حرکت اسلام پیغمبر رو در همه دنیا گرفت. این که عرض کردم اگه به شروع مراجعه نکنیم میفهمیم نظر امیرالمؤمنین به شیطان در یه بخش از این خطبه معاویه است، کاملا یه مسئله 100%. حالا بعد از اینکه جنایات معاویه و آثار فرهنگش رو بیان کردم که گفتیم و شنیدید، اینجا حضرت به نصیحت برمیخیزن، یعنی جامعه انسانی رو مخاطب قرار میدن و هشدار میدن که مواظب این شیطانهای انسی و فرهنگشون باشین، که الانم میدونید فرهنگ بنی امیه بر 1,000,000,000 نفر حاکمه. تمام روایات ساخته شدهش رو به عنوان صحیح قبول دارن. پیغمبر در مکه و مدینه با یه فرد عادی برابره. برای پیغمبر تو صحاح سته گناهانی رو شمردن که گاهی عثمان و عمر حضرت رو از گناه نهی میکردن. فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ، برای این شیطان که این جملات برگشته به معاویه میکنه و امثال معاویه که الان تو دنیا فراوونن، هم مصر معاویه داره، هم عربستان داره، هم اردن داره، هم اروپا داره، هم امریکا داره، کلی الان معاویه تو دنیا پره، کلشون هم دستشون توی کاسه است، همه ارباب و نوکر هم دیگن. فَإِنَّ لَهُ، برای این شیطان، من کل امتن، از هر نوع طایفه ای، اینجا به این معناست، از هر نوع قومی که امام صادق فرمود به اون مرد یه عده‌ای اومدن مالیات جمع کن شدن، این یه گروه، یه عده‌ای اومدن سرباز ارتشی برای اینا شدن، این یه گروه، یه عده‌ای مثل تو کاتب شدن، این یک گروه. فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ جُنُودًا، اینا ارتشهایی دارن و اعوانن و کمککارانی دارن که واقعا از جان و دل به اینا کمک میکنن. شما اگه تاریخ روزگار رضاخان رو بخونید که واقعا هم خوندنیه، میبینید چه کمککارانی در زمان خودش در ارتش، در بین زنان، در بین نسل جوان، در بین اداریا، در بین غرب زدگان و اگه تعجب نکنید در بین طایفه خبیثه غلام حلقه به گوش استعمار باهایی ها داشته و با این جمع و با قدرت گرفتن از این جمع به مبارزه با حوزه های علمیه، مبارزه با دین، مبارزه با مساجد، مبارزه با حجاب و مبارزه با حضرت ابی عبدالله الحسین برخاست. ولی خودش که یه نفر بود، از یه نفرم کاری بر نمی اومد، یه دست میگم صدا نداره و خیلی هم از حوزه های علمیه قم و نجف با تبلیغات سویی که کرد، با شستشوی مغزی که داد، واقعا فکر کردن عمر اسلام تمام شده. ببینید این شگرد شیطانه، یعنی یه کاری میکنه که مردم در ناامیدی کامل قرار بگیرن ولی طرفای خودشون غرق در امید باشن. فکر کردن دیگه عمر اسلام تموم شد و عمر آخوندی به سر اومد و امامه دیگه بر باد رفت و محراب دیگه نابود شد و اینا، بعضیاشون هم مجتهد بودن که حالا من اسم نمیبرم، لباسشون رو در آوردن و کلا شابگاه گذاشتن و کروات بستن و رفتن وارد دادگستری رضاخان شدن، وارد آموزش و پرورش رضاخان شدن، وارد اداره ثبت شدن، که من گاهی ایام نوجوانیم به محضرایی میرفتم که سندی رو مثلا پدرم بنویسه به نام خودش، حالا خونه میخرید یا سندی رو به نام مسجد یا به نام حسینیه، میدیدم این رئیس ثبت اسناد و دفتر اسناد به من میگه آقا منم قبلا هم لباس شما بودم، منم روحانی بودم، از اونایی بود که اواخر حکومت رضاخان لباسشو در آورده بود و گفته بود دیگه عمر دین تموم شد و بی توجه به واقعا آیات قرآن که الان در حوزه‌های علمیه با این موج فسادی که علیه تشیع و روحانیت ماهواره ها را انداختن، باید دلگرمی به طلاب داده بشه که چی این عمر تموم شدنی نیست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حفظ قرآن و حفظ فرهنگ به وجود شما هاست، به وجود عالمانه، به وجود فقیهانه، به وجود گویندگان باسواد و منبریای باسواده. چجوری خدا حفظ کرده تا حالا وحی و قرآن مجید؟ آخه یه حفظش از تحریفه، یه حفظش هم حفظ فرهنگ قرآنه. خب یا برخلاف این آیه که آینده نگری کرده و این آیه خیلی امیدوار کننده است، یعنی امید بالای 100% به قلب میده. ان الارض یرثها، با فعل ان الارض، با فعل مضارع، با ان مشبهتون بالفعل تأکیدیه، یرثها عبادی از صالحون. چرا عمر حوزه ها تموم شدنیه؟ چرا عمر اسلام تموم شدنیه؟ ولی دشمن و شیطان که من کل امتن جنودن و اعوانن، کمک کار داره، این حالات منفی رو در جامعه تزریق میکنه. فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ